ساعت 23 در تهران همراه شما هستیم در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
سلام به شما از رادیو فردا، شما همراهان ما در آخرین ساعت‌های یکشنبه شب ایران 9 اسفند ماه. آزاده اصلی هستم همراه با بقیه همکارانم در این ویژه برنامه انتخاباتی تا یک ساعت آینده شما رو همراهی می‌کنیم. همراه ما باشید. مثل همیشه صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید، همینطور شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو به خاطر بسپارید، تماس بگیرید، پیام بگذارید تا در این برنامه زنده پیام‌های تلفنی شما رو پخش کنیم. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فردا است. ابتدای این ویژه برنامه باز هم طبق روال گذشته سعی می‌زنیم به آخرین خبرهای انتخاباتی با احسان مهرابی همکارم که اینجا در استودیو همراه من هست تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها. احسان، تا دقایقی پیش که تو اومده بودی البته در استودیو، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیامی رو درباره انتخابات منتشر کرد، پیام تشکرآمیز. میتونی چند تا محور اصلی این پیام رو بگی؟
آقای خامنه‌ای علاوه بر تشکر از شرکت کنندگان در انتخابات و برگزار کنندگان انتخابات، مواردی را مطرح کرده و از مسئولان، از افرادی که به در این دو انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدن و همینطور دیگر مسئولان خواسته که این موارد را برنامه دائمی خودشون بدونن و به هیچ وجه از اون تخطی نکنن. ساده زیستی، پاک دستی به تعبیر ایشون، ترجیح منافع ملی بر خواسته های شخصی و جناحی، ایستادگی شجاعانه در برابر مداخلات بیگانه، واکنش انقلابی به نقشه بدخواهان و خائنان، مواردیه که ایشون مطرح کرده و از مسئولان خواسته که اون رو برنامه دائمی خودشون بدونن. به هر حال آقای خامنه‌ای در چند ماه گذشته بارها در مورد نفوذ در مراکز تصمیم گیری هشدار دادن. در پیامشون ایشون همچنین تأکید کردن که پیشرفت کشور به معنای حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست، تعبیری که ایشون به کار بردن. این هم به هر حال میتونه یک کنایه یا اشاره ای باشه که بعد از توافق اتمی وین نباید فضا به گونه ای باشه که چه به لحاظ اقتصادی مثلا کالاهای آمریکایی بخواد وارد بشه و یا به تعبیر ایشون اون اقتصاد مقاومتی که ایشون مطرح میکنن به عنوان اقتصادی که به وابسته به اقتصاد خارجی نیست فراموش بشه.
در مورد این پیام ما بیشتر خواهیم شنید اگر همراه ما بمونید. تا دقایق دیگه همراه میشیم با تحلیلگرانی که همراه ما خواهند بود، جزئیات این پیام رو خواهید شنید. اما در کنار آیت الله خامنه‌ای، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم یک پیام منتشر کرده. آقای لاریجانی هم بحثایی رو مطرح کرده، یک مقدار لحن این پیام لحن تندیه.
بله، لحن آقای لاریجانی، البته معمول در چند وقت گذشته لحن ایشون معمولا لحن تندی بوده، چه در پاسخهایی که با آقای هاشمی رفسنجانی میدادن و یا موارد دیگه، ولی به هر حال این پیام ایشون یک واکنشی هم هست به کمپین هایی که در ماهای گذشته تشکیل شده بود که ایشون به همراه دیگر افراد مانند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا نکنند. درباره کمپینی با عنوان کمپین نه به صادق لاریجانی هم یک نفر بر اساس گزارش که وبسایت کلمه داده بود، یک نفر به مدت یک هفته بازداشت شده بود. اما آقای لاریجانی در واقع تلویحا و یا صریحا به همین کمپین اشاره کردن و تعابیری رو به کار بردن مانند رسانه‌های متعلق به دولت آمریکا و انگلیس و یا رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را با عنوان رسانه سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس نام بردن و اشاره کردن به معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و گفتن که اونها تلاش بیوقفه‌ای کردن که مسئولان عالی رتبه نظام را از مجلس خبرگان رهبری حذف بکنن و گفتن که حتی اصلاح طلبان با کمال تأسف اصلاح طلبان داخلی و حتی برخی کسانی که باید از تشخیص مصالح نظام از دیگران پیشی بگیرن که حالا این میتونه کنایه تقریبا صریحی باشه به آقای هاشمی رفسنجانی، گفتن اونها هم با به تعبیر ایشون رسانه‌های خارجی هماهنگ شدن و سعی کردن که در برخی از استان‌ها مانع این بشن که مسئولین بلند پای نظام به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا بکنن، ولی خب ایشون به هر حال اعلام کرد در مورد خودشون حداقل اعلام کردن که این کمپین ها تأثیر نداشته و ایشون تونستن وارد مجلس خبرگان رهبری بشن.
گفتی وارد مجلس خبرگان رهبری شدن، چه خبر؟ آخرین خبرها رو بگو، هم خبرگان هم مجلس.
تغییر خاصی در وضعیت انتخابات خبرگان در نتایجی که اعلام شده رخ نداده، ولی مسئولین وزارت کشور اعلام کردند که تا پایان امشب سعی خواهند کرد نتایج مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از تهران را اعلام بکنند.
خیلی ممنونم از تو. از احسان مهرابی متشکریم که همکار ما در رادیو فردا همراه ما بود در استودیوی رادیو فردا. آخرین خبرها رو با اون مرور می‌کردیم. احسان همچنان پایدارانه همراه ما خواهد بود، در بخش‌های آینده هم با ماست. اما سری بزنید به سایت ما radiofarda.com اگر دوست دارید بدونید که از جمله چرا اصلاح طلبان در این انتخابات پیروز شدند و در حال حاضر در صدر قرار گرفتند، یادداشت مرتضی کاظمیان رو بخونید که گفته 7 دلیل رو مطرح کرده در مورد این پیروزی. radiofarda.com در بخش فراتر از خبر.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
23:07 در تهران ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با شما هستیم همراه با بقیه همکارانم در پشت صحنه که در تلاش هستند برای این برنامه زنده یک ساعته. اما در ادامه همراه بشیم با مهدی احمدی که اومده در استودیو با دستی پر، البته پر از خبر از فضاهای مجازی، در مورد آخرین خبرهایی که در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در مورد شمارش آرا، نتایج انتخابات و واکنش‌ها. مهدی بذار از دیدگاه ها شروع کنیم و اینکه در این فضاها و شبکه‌های اجتماعی بیشتر مخالفان و منتقدان دولت و همطور البته میشه گفت طرفداران و همراهان دولت چه دیدگاه هایی رو مطرح کردن. اگه بخوای برگردیم یه مروری داشته باشیم از صبح تا این لحظه چی میگی؟
خب شبکه‌های اجتماعی یک مجالی میده به هر دو طرف که دیدگاهشون رو مطرح کنن، فارغ از اینکه رسانه‌ای در دست دارن یا ندارن. از هر دو طرف هم میشه یافت. مثلا من امروز یاد داشته آقای پورنجاتی رو که معاون پیشین صدا و سیما بودند، بعد به عنوان نماینده اصلاح طلب مجلس ششم به مجلس آمدند و بعد تقریبا از دنیای سیاست کنار رفتند. یاد داشته ایشون رو میخوندم در صفحه فیسبوکشون که از آرزوهای برباد رفته یک جریان خاص، یعنی اصولگرایان مد نظر ایشون هست، یاد کردن و بعد درباره این که به گفته ایشون از شگردهای خاص جنگ روانی رسانه‌ای استفاده شد که در واقع اصلاح طلبان رو یا طرفداران دولت رو یا کسانی که متفاوت از اونا میاندیشند رو یک جوری منزوی کنن و صداشون رو در انتخابات خاموش کنن حرف زدن. حتی اشاره کردن به حذف گفتاری تصویری آقای خاتمی از رسانه ها، حذف در واقع معنوی آقای هاشمی از رسانه ها که خب تریبون ویژه‌ای نداشتیشون در این مدت، منظورم در رسانه ملی به قول خودشون صدا و سیمات رادیو تلویزیون هست، حذف تخریب آقای روحانی، اینها رو اشاره کردن و در واقع به این سرانجام رسیدن که در همه تلاش برای این بود که شاید در این انتخابات از اثرگذاری اینها کاسته بشه و این اتفاق نیفتاد و اون آرزوها برباد.
آقای پورنجاتی به هر حال به نوعی نزدیک هست نظرش به نظر دولت. غیر از آقای پورنجاتی البته من چند تا نگاه مخالف رو هم دیدم.
آره، نگاه های دیگری هم بود در میان اصولگرایان. حالا مثلا آقای رسایی از نمایندگان مجلس هست که در اینستاگرام هم فعال هست و دیدیم اتفاقا یکی دو بار اسنادی که از مکاتبات مجلس در اینستاگرام منتشر کرد بحث برانگیز شد. ایشون اومده یک چیزی نوشته در صفحه اینستاگرام خودش با انتشار یک عکس آقای خاتمی درباره این که باید خدا رو شکر کنیم که هاشمی رأی آورد، چون با این نتیجه هیچ سطل آشغالی آتش در آتش نمی سوزد، هیچ بانکی در آتش نمی سوزد، هیچ اتوبوسی در آتش نمی سوزد، هیچ پایگاه بسیجی و همینطور. و در واقع منظورش این بود که اینجوری پهلو می زد که در انتخابات 88 به این دلیل که نامزد مورد حمایت آقای هاشمی پیروز نشد همه اون اتفاق ها افتاد.
درست.
و الان چون ایشون پیروز شده دست کم اینه که این اتفاقا نمیفته. البته آقای رسایی میدونیم که در انتخابات رد صلاحیت شد.
درست.
و نتونست شرکت کنه.
یامین پور؟
بله، دیدگاه های دیگه هم داشتیم غیر از آقای رسایی. اصولگرایان دیگری هم بودن که سعی کرده بودن به شکل دیگه با انتخابات مواجه بشن. آقای یامین پور رو میشناسند خیلی از مخاطبان ما به خاطر اینکه مجری برنامه‌های جنجالی بود در تلویزیون ایران. ایشون از قم هم کاندید اصولگرایی بود که برای مجلس خودش معرفی کرد، در روزهای آخر البته انصراف داد. ایشون یک یادداشتی در رجا نیوز، بازم از اون رسانه‌هایی که معمولاً خیلی مواضع خیلی سخت و تند اصولگرایانه رو مطرح می‌کنه، نوشته و گفته که اصولگرایان در تهران از چه چیزی شکست خوردن این پرسش رو مطرح کرده. در پاسخ به اون گفته که چیزی که اصولگرایان ازش شکست خوردن یک جریان سیاسی نبود، یک سبک زندگی بود. و اونجا اشاره میکنه که خب تهران شهری است که یک طبقه متوسط قوی با علایق روشنفکرانه و زندگی شبه مدرن در اون زندگی میکنن و اصولگرایان به این موضوع توجه نکردن در تهران و جوری در این زمین بازی کردن که موفق نبودن.
دیگه در فضای اینستاگرام چه خبرها هست؟
بعضی یکی از چیزهایی که من مرور کردم در این ساعتها، بعضی از نمایندگان مجلس یا کاندیداها صفحات اینستاگرام دارن که از طریق اون در تماس هستن. نمونه اون همون آقای رسایی که مثال زدیم. از کسانی که در انتخابات شرکت داشتن، حالا غیر از مسئولین رسمی مثل آقای روحانی، مثل آقای هاشمی و مثل آقای لاریجانی که حالا در سطح بالاتر هستند، بعضی نمایندگان دیگر یا نامزدهای دیگر هم صفحات اینستاگرام داشتن. من یک مروری کردم. یکی از صفحات اینستاگرام خیلی فعال در دوره پیشین مجلس، منظورم صفحات نمایندگانه، این نماینده جوان سالی آقای دامادی بود که در همین انتخابات هم رد صلاحیت شد، بعد دوباره تایید صلاحیت شد و الان رأی آورده و به مجلس راه پیدا کرده دوباره. اون در طول کمپین انتخاباتیش خب عکس‌های مختلفی از کمپینش منتشر می‌کرد. در حالی که جذابیت
فعالان بود.
آره، جذابیت اون صفحه برای من البته این بود که معمولاً می‌رفت با گروه‌های مختلف مردم در تماس. درسته. بود ببینه چیه اینا. خب استفاده تبلیغات انتخاباتی از این کرد، ضمن اینکه مثلا پنجشنبه صبح به محضی که ممنوعیت تبلیغات اومد یک بیانیه روی صفحش گذاشت که از امروز تا پایان انتخابات من حاضر نیستم. اخیراً یکی دو تا عکس از حضور خودش در شهر داده بعد از پیروزی. آقای عارف اگر فرصت داشته باشیم.
بله، فرصت خیلی هم فرصت خیال راحت.
آقای عارف در طول مدت فعالیت انتخاباتیش قبل از این یک هفته یه تبلیغات خیلی صفحه اینستاگرام فعالی داشت نسبت به مثلا نامزدهای دیگر و آخرین عکس هایی که گذاشته در صفحش البته مربوط به رأی دادنش، حضور خودش و همسرش سر صندوق رأی هست که جالب تمام این عکس هایی که گذاشته با هشتگ امید عنوان فهرست انتخابیشون تگ شده. این هشتگ منو برد به یک بافت بزرگتری از عکسایی که در اینستاگرام با این هشتگ در واقع مشخص شده بودن، مارک شده بودن و